الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأيد إمامنا المؤمنين.
بله، متقدر. خلاصه این چی که انشاءالله امروز در بحث مطرح شد خواهد شد مربوط به این است که در جلسه گذشته تقریبا روشن شد که معیار و ملاک مسئله اصولی این است که در اون مسئله بحث از احوال موضوع منجر به استحصال قاعده‌ای شود که اون قاعده فقط شأنیت وقوع در طریق استنباط رو پیدا میکنه و این میزان خب یه میزانی است که یعنی وقوع در طریق کشف حکم شرعی را پیدا میکنه، اینطور بگیم، ولی این میزان خب میزان است که به نحو قواعد فقهی هم در اون اشتراک دارند، چون قواعد فقهی هم مسائلی هستند، قواعدی هستند، قضایای کلیه‌ای هستند که درباره ثبوت محمولاتی برای اون موضوعات بحث میشود که عند ثبوت اون محمولات برای اون موضوعات این قضیه کلیه در طریق کشف احکام شرعی مسائل جزئی قرار میگیرد. برای این اساس خب این شبهه مطرح می شود که این میزانی که شما ارائه کردید یه میزانی است که در قواعد فقهی هم هست. فما الفرق بین القواعد الفقهیه و القواعد الاصولیه؟ فرق اینها در چه چیزی است؟ و در همین راستا اعازم اصولی سعی کردن فروقی را بین قواعد فقهی و قواعد اصولی مطرح کنند که اون فروق روشن کند که این میزان و این معیاری که ارائه شد مربوط به قواعد اصولی است و شامل قواعد فقهی نخواهد شد. یعنی یک امتیاز قواعد فقهی دارند که باعث میشه ممتاز از قواعد اصولی بشون. و البته اینم دقت باید داشته باشید که فروقی را که انشاءالله متعرض میشیم باید فروقی باشد که در همین جهت میزان و معیاری که ارائه شد فرق بین قاعده فقهی و قاعده اصولی روشن کند، و الا اگر فرقی ارائه بشود که از یک جهت دیگه بین قواعد فقه و قواعد اصولی تفاوت بگذارد جواب این شبهه، جواب این اشکال اون وقت نخواهد. در هر صورت دیدگاه های مختلفی در این خصوص که چه فرقی بین قواعد فقهی و قواعد اصولی وجود دارد ارائه شده است که دیدگاه اول دیدگاه شیخ اعظم انصاری است و به تبع ایشون محقق نائینی و به تبع همه اینها باز سید محقق بجنوردی در قواعد فقهیه. اینها معتقد هستند که مسائل اصولی مسائلی هست که برای اجتهاد و استنباط احکام از ادله تمهید شده و این قواعد اختصاص به مجتهدین داره و مقلدین هیچ حظی از این قواعد ندارن، مقلدین بیگانه بیگانه نسبت به این امور هستند. اما قواعد فقهی قواعدی است که هم مجتهد و هم آقای مقلد به کارش میگیره، از اونها استفاده میکنه. مجتهد در مقام عمل میتونه ازش استفاده کنه، آقای مقلد هم همین که این قاعده رو به دستش بدن میتواند بر مسائلش چیکار کنه، تطبیقش بده و پیاده کنه و عمل بکنه. این دیدگاه نقد شده است. نقدش به این صورت هست که آقایونه که نقد میکنن میگن که ما قبول نداریم که همه قواعد فقهی به گونه ای باشن که چنان چه در دسترس آقای مقلد قرار بگیرد او بتواند از اون قاعده استفاده کند، حظی ببرد، اون رو اجرا کند، عملیاتی کند. بسیاری از قواعد فقهی قواعدی هستند که همین مقلد هرگاه بخواهد اینها را در مقام اجرا عملیاتی کند، به لحاظ اینکه گستره جریانی اینها برای او گاه معلوم نیست، باید به مجتهد باز مراجعه کند. لذا در مقام تطبیقشون چاره ای ندارد جز اینکه متوسل به آقای مجتهد بشه. اگر واقعا قواعد فقهی این طور بودن که اگر همشون در دسترس آقای مکلف قرار می گرفتن، هر مکلف می توانست اینها را اجرا کنه و تطبیق بده بر مواردش و استفاده کنه، خب فرمای شما درسته. اما بسیار از قواعد فقهی ما داریم به لحاظ اینکه گستره جریانی اینها شرایطی دارد، محدودیت هایی دارد که فقط آقای فقیه هست که می تواند اونها را تعیین کنه، لذا آقای مقلد به تنهایی نمی توانیم بگیم از اینها می تواند استفاده کنه. این جوابی است که عمدتاً مثل آقای خویی بعضی دیگه حضرت امام و امثالهم از این مسئله دادن. اما در تتمه ما یه تصویر دیگه از بیانات آقای شیخ ارائه میدیم، یه تصویر دیگه غیر از این حرف که منظور شیخ اعظم و محقق ناینی چه بسا اینه که شما میگید نباش اصلا. اینها نمیخوان بگن قواعد اصول قواعدی است که کاربردش به دست فقط مجتهده، قواعد فقهی قواعدی است که هم مقلد و هم مجتهد میتوانند اینها رو به کار بگیرن، ازشون استفاده کنن و غیر ظالم. این نمیخوان شاید بگن، شاید میخوان بگن که قواعد اصولی و قواعد فقهی هر کدوم یه محیطی دارن. قواعد اصولی در محیطی هست که مربوط به مقام اجتهاده، مربوط به مقام استنباطه، و این هیت و محیط اختصاص به آقای مجتهد داره و غیر مجتهد اصلا و ابدا در این محیط نمیتونه وارد بشه. لذا قواعد اصولی قواعد در این محیط کاربرد دارن و اختصاص به مجتهد دارن. اما قواعد فقهی چیزیست که هم در محیطی قرار میگیرد که هم مجتهد میتواند به عنوان مجتهد، نه دیگه به عنوان عامل، و هم مقلد به عنوان مقلد میتونه از اونها استفاده کنه. چطور؟ مجتهد از قواعد فقهی بما انه مجتهد میتواند در محیط تعیین وظائف فتوا بدهد به قواعد فقهی، مقلد بما انه مقلد میتواند از این قواعدی که فتوای مجتهدش در باره اونها صادر شده در مقام عمل به وظائف شرعی ازش استفاده کنه. نهایتا ممکن است در یک موردی گستره موضوعی اون قاعده هنوز از نظر مجتهدش براش معلوم نباشد، از نظر آقای مجتهدش، خب این طبعا باید مراجعه کنه و مراجعه میکنه، ولی این مراجعه منافاتی ندارد با اینکه این قاعده به درد آقای مقلد در مقام و محیط انجام و عمل به وظائف شرعیش مفید و کارایی داشته باشه. که اگر این توجیه دوم که به نظر من ظاهر فرمایش شیخ اعظم انصاری هم همین است، ظاهر شیخ کلام محقق ناینی همین است، این باشه، این فرمایش متین هست، این متین هست، اما ممیز نیست، ملاک امتیازی نتونه باشه. حالا ما ببینیم اگر رسیدیم که حالا اونو عرض بکنه، اگر نرسیدیم که
توجیه اولی دوم دقیقاً
رو این شد که در توجیه اول میگن که آقا نظر شیخ انصاری و آقای ناینی این است که اینا میخوان بگن آقا قواعد اصولی یک سری قواعدی است که فقط مجتهد حظ ازش میبره،
یعنی
محیط رو کار ازش میگیره. حالا نه در اون جنبه دوم قضیه،
یعنی محیط رو
حالا نه در جنبه دوم میان میگن آقا در قواعد فقهی قواعدی است که آقای مجتهد و آقای خدمت شما عرض بشه مقلد میتونن مورد عملش قرار بدن، مورد عملش قرار بدن. این که مورد عملش قرار بدن در نگاه خدمت شما اولی مجتهد دیگه به عنوان مجتهد نیست ها، به عنوان عامل. نهایتاً عامل گاه خودش مجتهده، گاه چیه؟ مقلده. یعنی در نگاه اول این طرف قضیه رو مجتهد به عنوان مجتهد دیگه نگاه نمی کنه، به عنوان عامل نگاه میکنه. میگن اینو چون مربوط به مقام عمله، هم مجتهد عمل میکنه بهش و هم آقای مقلد بهش عمل میکنه و ازش استفاده میکنه. آقای مجتهد در مقامی که خودش بخواد عمل به وظیفه شرعیش کنه از اینا استفاده میکنه، آقای مقلد هم در مقام انجام وظیفه شرعیش از اینا استفاده میکنه، حظ عملی میبرن. دقیقا فرمودید. اما طبق توجیه دوم ما میایم میگیم نه، محیط دوم، محیط دوم است که مجتهد به عنوان مجتهد از این به کار، از این استفاده میکنه در مقام فتوا دادن. مقلد به عنوان مقلد و عامل در مقام عمل و وظیفه شرعیش استفاده میکنه. محیط ها مختلفه، دو محیط گوناگون هستن و هیچ مشکلی هم ندارن. حالا عرض بکنیم باز اگه نکته ای بود خدمت. خب بنا شد این مسئله هم به صورت تکمله بحث ادامه پیدا کنه، امر چهارم مطرح نشد دیگه. عرض میکنیم با توجه به اونچه که به عنوان میزان اصولی بودن یک مسئله مطرح شد، ممکن است کسی بگوید شما گفتید موضوع یک مسئله در علم اصول عنوانی است که جهت بحث در آن ثبوت محمولی است که با ثبوت آن برای موضوع قاعده ای استحصال می شود که فقط شأنیت استفاده در جهت شناسایی احکام شرعی دارد. این میزان و معیار در قواعد فقهی هم وجود دارد، چون قواعد فقهی قضایایی هستند که در آنها از ثبوت محمولاتی برای موضوعشان بحث می شود که با فرض ثبوت قاعده ای به دست می آید که اون قاعده در مسیر تشخیص احکام فقهی مسائل فقهی قرار می گیرد. در اینجا اندیشمندان اصولی به خصوص در بعد از شیخ اعظم انصاری سعی کرده اند در عین پذیرش اشتراک قواعد اصولی و قواعد فقهی در کاربرد اونها در مسیر شناسایی احکام شرعی، تفاوت‌هایی را میان قواعد اصولی و فقهی مطرح بکنند که با توجه به اون تفاوت‌ها روشن می‌شود که قاعده‌ای که شأنیت شناسایی احکام شرعی در آن هست آیا قاعده فقهی است یا قاعده اصولی است. و در این خصوص چند دیدگاه و چند فرق مطرح شده است. دیدگاه اول دیدگاه شیخ اعظم انصاری است. شیخ انصاری می فرماید المسائل الاصولیه لما محدت لیل اجتهاد و استنباط الاحکام من الادله اختص التکلم فیها بالمستنبط ولا حظ لغیره فیها، غیر مجتهد بهره ای از این قواعد اصلا نمی برد و نمیتونه درباره اینا صحبت کنه. محقق نائینی هم که همین فرمایش شیخ را به عنوان یکی از فروق مطرح می کند، در مقام توضیح فرمایش شیخ انصاری می فرماید نتیجة المسائل الاصولیه انما تنفع المجتهد ولا حظ للمقلد فيها ومن هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجه. مجتهد به مضمون نتیجه مسئله اصلا فتوا نمیتواند بده. ولا يجوز له ان يفتي في الرسائل العمليه بحجيه الخبر الواحد القائم ولا يجوز له ان يفتي في الرسائل العمليه به حجیت الخبر الواحد القائم على الاحکام الشرعیه لان تطبیق النتیجه على الخارجیات ليس بيد المقلد. نمیتونه فتوا بده به حجیت خبر واحد در رسالهش بنویسه آقا مسئلتون خبر واحد حجت، چون تطبیق نتیجهش به دست آقای مقلد نیست اصلا، بل هو من وظیفت المجتهد. و اما النتیجه فی القواعد الفقهیه فهی تنفع المقلد و یجوز للمجتهد الفتوا بها و یکون امر تطبیقها بید المقلد. ببینید کلام آقای نائینی، دقت کنید، یجوز للمجتهد الفتوا بها، از اون حیطه خارج شد. در اینجا آقای مجتهد به عنوان وظیفه میتواند فتوا بده، مقلد چیکار میتونه بکنه؟ میفرمه یکون امر تطبیقها بید المقلد،
یعنی توی رساله
بچه
استثاب حجت ما نمیگیم حجتون.
میگیم در اونجا میتواند بنویسد که آقای مقلد اگر یقین داشت به حکمی در موضوعی باید بله چشون داره اگر یقین داشت به حکمی در موضوعی باید اون خدمت شما عرض بشه، حکم رو ابقاء کنند، باید اون حکم رو نگه دارد برای موضوع مشکوک. یا اینطور بگه آقا مشکوک در حکم نازل منزله مطلقه،
کلیات رساله عملیه.
اگر فرض کنیم که نه، حالا بگیر اگر قاعده
عملیه میزه
نه، مگه در قاعده تجاوز چی میگن؟ میگن آقا آی مکلف اگر شما بعد از عمل فارغ شدی هر شکی کردی اعتنا نکن.
میگن
تطبیق
میدن تو سلات، اگه کار
میدن
تو
سلات تطبیق میدن. حالا ببینید
آقای خالی صحبتش اینه که لازمه بیان شما
از اونجایی که استثناء قواعد فقه میدونید یعنی در رساله عملیتون این گونه میرسه. جواب شما بدید،
جواب ما همینه. چطور ما در رساله میدونیم بنویسیم آیان مکلفین آیان مقلدین؟ هر کدوم شما بعد از هر عملی که فارغ شدید اگر شک در صحت عملتون کردید اعتنا نکنید. چرا ندونه نداشته باییم چنین چیزی؟
کدام رساله عملی نداره؟
آقا میتونیم بنویسیم، حالا ننوشته که صحیح نمیشه.
کیفیت رسالات عملیه موضوعش یا فعل مکلفه صلاح و سنت غیره یا ذات اشیاء است مثل خمر و غیره. اگر حتی یک قاعده کلیت داشته باشه مثل این که به شک تو توجه نکنید به یقین یا صحت در هر بابی تجویز،
حالا اون که ما
برای اینکه 50 مرتبه تکرار
آیانه اون که دلیل نمیشه که شما ببینید یک مرتبه به صورت قانون به مکلف این چیزی رو ارائه میکنید، یک مرتبه جزئیات قانون رو به مکلف این ارائه میدید. حالا نیستش اشکال نداره، ما میتونیم این کارو بکنیم.
ما الان در مورد همین مجتهدی صحبت میکنیم که این شیوه به عمل هست. مرحوم شیخ انصاری آقای لاهینی محقق بجنوردی میگن که در قواعد فقهی مجتهد به مضمونش میتونه فتوا بده، مثلا مقلد هم از اون مضمون بهره میگیره، اما به مضمون قاعده اصولی و نتیجهش نمیتونه فتوا بده، فقط حظ و بهره. آقای قاضی اشکال به شما اینه که فرمان شما که استثناء قاعده فقهی میگه به مضمون
کما یفتی قدمش بنویس، کما یفتی همونطور که همین آقای مجتهد فتوا میدهد به قاعدت تجاوز و الفراق فتوا میده و الضرر و الحرج و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده و عکس و بالعکس و غیر ذلک من القواعد الفقهیه. آقای نوعینی میفرماید چطور آقای مجتهد میتواند فتوای به قاعده تجاوز بده؟ آقای مقلد هر جا از عملی گذشتی از جزئی از عمل گذشتی ادنا نه، یا هر جا از عملی فارغ شدی ادنا بشکل نکن، اینا میتونه فتوا بده. هر جا ضرر داشت یه موضوعی برات حکمش ثابت نیست، واجب نیست. اگر عملی بود که به عنوان اولیش واجبه اما ضرر داشت، این عمل برای شما واجب نیست. حالا هر ضرری مقاد باشه، وضوع باشه، نه نمیدونم غیر وضوع باشه، هر چی، چرا نتونه فتوا بده؟ میتونه فتوا بده بعدم با آقای مقلد بگه خب حالا اینا رو برو بر مواردش تطبیق بده. یعنی هر موردی که شما پیدا کردید بر اساس این قاعده کلیه من فتوا مصادر کردم، فتوا میدم. هر جا که شما یقین به حکم برای موضوعی داشته بعد شک کردی چیکار کن؟ بین شک توجهی نکن، اون حکم رو استمرار بده، اون حکم رو برای این موضوع ثابت نگه دار و شما این حکمتون، این موضوعتون محکوم به همون حکم متیقنتون هست. چرا فتوا نتونه بده؟ همه اینها قابلیت فتوا دارن. حالا الان در رساله این طوری هست یا اون طوری نیست، اون رو ما کار نداریم، اون در این صدر نبوده. بعض از اوقات چرا دارم در همین رساله که شما میگید در همون عربه در موارد متعدد مرحوم سید فتوا میده به قاعده، اصلا اصل قاعده رو داره به صورت کلی فتوا میده، به صورت کلی بیان میکنه، بعد حالا در موارد متعدد تطبیقاتش هم بیان میکنه. نکته دیگه خب
نسبت به مقلد چجوری میده؟
بله مقلد تطبیقش میده بر موارد مصادیقش پیدا میکنه در خارج، هر جا با مصداقش مواجه میشه چیکار میکنه؟ اینو تطبیقش میده. مثلا قاعده فراغ رو که میگه آقا بعد از عمل اعتنا به شک نکن، خب در نماز آقای مقلد آقا نمازش تمام شده شک میکنه آقا این درست انجام داد نداد، خب اعتنا نمیکنه.
منظورم اینه که مقلد در قواعد فقهیه بدون نیاز به
حالا هر ببینید ما فعلا کلام اینا رو ذکر کردیم، توجیه باید بکنیم که منظور اینها چیه. اگر منظورشون اینه که در تمام موارد نیاز به مجتهد دیگه نداره که نقض بشه، اما اشکال است که انشاءالله بحث میکنیم. اگر اون توجیه دومی که ما ارائه کردیم نگاهشون باشه، این مسئله نقضی دیگه وارد نیست. کالا عرض خواهیم کرد. خب علاوه بر شیخ و محقق نائینی، نه سید بجنوردی هم همین فرق را به عنوان فارق میان قواعد اصولی و قواعد فقهی اختیار کرده. حالا ذهنم نیست آیا در منتهی اصولشون هم هست، اما در قواعد مطرح میکنه، به نظرم در منتهی هست، چون اگر ذهنم اجازه بده در قواعد فقهیه، حالا الان اخیرا نتونستم مراجعه کنم، ایشون در همون ابتدای قواعد فقهیه جلد یک این مسئله رو مطرح می‌کنه، میگه کما اینکه در اصول ما به این نتیجه رسیدیم که فرق بین قاعده فقهی و اصولی یکش اینه، حالا فروق دیگه هم مطرح میکنه. این دیدگاه اول. کلام شیخ روشن شد، محقق نوعین توضیح ارائه کرد، ظاهر کلامشون این در یک جمله خلاصه می شود که آقا فرق قواعد فقهی و قواعد اصولی این است که قواعد فقهی قواعد کاربردی برای مجتهده، تحت مجتهد است میخوره، آقای مجتهد نمیتونه فتوای به اونها بده، اما قواعد فقهی قواعدی است که هم میتواند مجتهد فتوا بده و برای مجتهد کاربرد داره و هم میتواند خدمت شما عرض بشه چی؟ مقلد از اونها استفاده کنه در مقام تطبیق. حالا تفسیر اولی این بیان در مقام نقد اینه، بعضی آمدن گفتن بابا آقای شیخ و محقق ناین اینو میخوان بفرماین، میخوان بفرماین اساسا قواعد اصول قواعد غیر عملیاتی است، یعنی در مقام عمل قرار نمیگیرن. بله ولی بله قواعد فقهی قواعد در مقام عمله، هم مجتهد بهش عمل میکنه و هم آقای چی؟ مقلد عمل میکنه، عملیاتی است، اینا قواعد عملی هستن. خب اگر این تفسیر باشه، خب این اشکال ممکنه وارد بشه که وارد کردن عده‌ای که میگن آقا ما قبول نداریم که آقای مقلد بتواند به قواعد فقهی خودش عمل کنه، اگر مربوط به مسئله عمله شما، یعنی حرفتون اینه دیگه، آقای مقلد میتواند به اونها عمل بکنه، از اینها استفاده بکنه. بسیاری از قواعد فقهی هستن که حتی در مقام عمل و تطبیق لا محال امر تطبیقشون طوریه که آقای مقلد به تنهایی نمیتونه تطبیق بر مواردش بده، باید به مجتهد مراجعه کنه، چون گستره اجرایی این قواعد براش نامشخصه، یک سری شرایطی داره، یک حدودی داره، یک سغوری داره، یک قیودی داره که خدمت شما عرض بشه آقای مقلد بدون مراجعه به مجتهد نمیتونه اینا رو در مقام عمل پیاده بکنه. لذا اینکه شما گفتید هر دوشون مشترکن، معنای اشتراک یعنی چی؟ معنای اشتراک اینه که همونطور که مقلد میتونه چه مشتهد خودش میتونه اینها رو تطبیق بده بر مواردش و به اون عمل بکنه، آقای مقلد هم میتواند بر مواردش تطبیق بده و خودش عمل کنه. حالا شما اینه دیگه، ولی در موارد زیاد این نقص خواهد شد. اما اگر مقصود اون معنای دوم باشه که به نظر ما همون معنای دومه، ها؟ ایشون
اول که
در
اول
قد بیان
ما
فی مورد متعدده
فی کتاب ما
متحدثون در متحدثون درسته بسنده
چیزی شما
می فرمایید
صفحه بعدش خودش
می فرمایید انتهاش
همین کمی که شما
آقای حضرت امام ایراد گرفته. بله شاید در ذیل کلام آقای بزرگی متوجه قضیه در حدی بوده، درسته، اما کلام آقای نائینی و آقای شیخ رو ازش برداشت اینطور کردن که گفتم، لذا حضرت امام، حضرت آقای خویی اینها میان ایراد میگیرن، میگن آقا ما اینو قبول نداریم، حتی به نظر شیخ صدر هم اینطور ایراد میگیره، مثلا آقا این حرف درست نیست و تطبیقش اونطور نیست که در همه موارد واگذار با آقای چیز باشه، مقلد باشه. حالا این نقد ان شاء الله باشه به جلسه بعد، فکر کنم به چهارشنبه
مقدری
نقد مرحوم
شیخ تو فرائض
کلامش مسائل رو فکر کنم بحث استصحاب مثلا کنه که اشتباه نکنه. ببینید المسائل الاصولیه لما موحدت للاجتهاد، آره مقدار سرچ کنید، به نظرم در فرائده این طور که الان در ذهنم در سیل بحث استنباط باید باید چه استثناء؟
من از فرمودی ما باشیم این فرماشه از سالی این نظام خبرابی نیست خبرابیه که
کنه ما یاد مسیحیه یاد مفاسده بکنه ما را یاد مسیحیه را یاد مفاسده فتوا داره یعنی چی؟ یعنی شما قائل است که این صغرا از صغریات مذهب قبالی کردید هر از مسئله میخواید با همین صغرا نقض بگید که صغرا صغرای قائلی کردید نیست چون مقلد متوجه نمیشه
حالا نه ما نه ما ببینید ما این فرق رو به توجیهی که مطرح میکنیم قبول میکنیم میگیم این فرق هست به توجیهی که عرض کردیم که محیط کاری هر کدوم اینها متفاوته محیط متفاوته در محیط دوم آقای مجتهد به معنه مجتهد از خدمت شما از قواعد فقه استفاده میکنه نه در مقامک بهش عمل میکنه نه فتوا بهش میده در بحث محیط دوم قواعد فقهی آقای مقلد عمل میکنه بهش حالا نهایتا در مقام عمل ممکنه یک سری سوالات داشته باشه که از آقای مجتهدش میپرسه که اون مجراش براش روشن بشه این فرق هست اما فرق در این میزان نیست این میزانی که ما میخوام بگیم آقا در جهت این میزان نیست
ما اگه بیان در رد فرمایش بزرگواران اون نقضهای رو نام ببریم که اون بزرگواران داره موارد نفس قبول ندارن الهمیشون فتوا داد کل ما یوز من به سیه یوز من به فاسده
خب درست مشکل نرم
بعد ما بخواه من شو دیدم حقیقه بعد از بزرگان این رو نقص ها میکنه
بله همین آقای خوبیم این ها همین عنوان نقص
میکنه بزرگان خودش این نقص نمیدیم چی نزاش تغربی نزاش تغربی که دیگه
نقص کی نقص نمیدونه
بنده از میدونه بنده
یعنی آقای ناینی نقص نمیدونه
بنده که شامل به یک صغرایی که میگه
اشکال نداره موارد نقضی دیگه مطرح میکنن نه شما ممکنه در موی عزمن به صحیحه همه تعمل
کردم این مورد دیگه از نقضای سنگینه یعنی از این شا سنگینه
نه مثلا نقضی که بیشتر مطرح میکنن میگن کلو شرط کان مخالفن لکتاب الله فهو و فاق باطل مثلا اینو مطرح میکنن عمدتا آره اینم مطرح میکنن بس حالا در خصوص این ممکنه شما یه حرف بگید اما در خصوص اون موارد دیگه و قواعد دیگه نمیتونید میگم حالا اونو خودش گفته ما معتقدیم اما اینو که نگفته که اون نیاز به
ما ایراد خصوصیت میبینیم وقتی چنین قاعده را میبینه کل نمال را بزن به سری بزن به فاسده ایشون معتقد از صغره
خب مستشکل میگه آقا اشتباه میکنه میگه اشتباه میکنه آقای ناینی
من نزای صغره
میبینه بله شما نه بله میگه این موارد که آقا اطلاع نشون دهیم ما یودمن به سری یودمن به فاسده واقعا اگر بدیم به اختیار آقای مقلد میتونه تطبیق بر مواردش بده در حالی که این میتونه چیه این گستره صحیح بودن در اوقات چیه گستره فاسد بودنش در چیه میتونه واقعا تطبیق بده یعنی علاوه بر بحث کبروی نزاع صغروی و ماشین اومد